بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا تخییر در اخذ به خبرین تخییر بدوی است که لازمه تخییر بدوی این است که مجتهد در همون اول امر می تواند یکی از دو خبر را اخذ بکنه، اما برای بعد مجبور است که بر طبق همون خبر مأخوذ عمل کند یا فتوا بدهد، و تخییر فقط در ابتداء امر وجود داره. یا اینکه نه، تخییر استمراری است و فی کل وقعتن یکون المجتهد و مخیرا، یا اون تفصیلی که ذکر کردیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، ایشون فرموده است که اگر ما در این رابطه بخواهیم اخبار تخییر رو و روایاتی که دلالت بر تخییر می‌خواهیم ملاحظه کنیم، این روایات اطلاق ندارد. این روایات تخییر در همون بادی امر و دلالت داره، تخییر در اول مسئله رو دلالت می‌کند. اما یک اطلاقی داشته باشه که ما نسبت به وقعات بعدی در همین مسئله و در همین مورد خبرین متعارضین تخییری داشته باشیم، نه، اطلاقی در این روایات وجود نداره. لکن سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی، ایشون می فرمایند مسئله اینطور نیست. در بین روایات تخییر تقریبا دو تا روایت وجود داره که ما می توانیم به اطلاق این دوتا روایت تمسک بکنیم و در نتیجه تخییر را تخییر استمراری قرار بدیم. بگیم مثلا در مورد نماز جمعه که دو خبر متعارض واقع شده، در هر جمعه‌ای که پیش میاد یکون و مخیرن فی الاخذ به هاز الخبر او الاخذ به ذاک الخبر. حالا این دو روایت رو ملاحظه بکنیم، ببینیم که این دو روایت آیا این طوری که امام بزرگوار می فرمایند اطلاقی برای اینها ثابت هست، یا اینکه نه این دو روایت هم مثل سایر روایات تخییر اطلاق قابل تمسکی نمیتواند داشته باشد. یکی از این دو روایت، البته این مرسل است، در وسائل در کتاب القضاء ابواب و صفات القاضی باب نهم حدیث 43، مرسله ایست مال حسن ابن الجهم عن الرضا علیه السلام قال قلتو، میگوید این سؤال رو از امام کردم، یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین، دو راوی که هر دو ثقه هستند و تردیدی در ثقه بودن اونها نیست، هر کدام یک حدیثی رو برای ما می آورند و این دو حدیث مختلفند، متعارضند، ولا نعلم ایهما احق یا لا نعلم ایهما الحق، و ما نمی دانیم که کدام یکی از این دوتا احقه، اگر احقم باشه نه احق به معنای افعل و تفضیلی است، این مثل و انتصوم و خیر لکمه که اون طرفش که عدم صیام باشه هیچ خیری درش وجود نداره. علی حال اگر احقم باشه معناش همون حقه، یعنی لا نعلم ایهما الحق یا لا نعلم ایهما احق، یعنی کدام حقیقته و کدام غیر حقیقت، کدام حکم الله و کدام غیر حکم خدا برای ما روشن نیست، چه کنیم؟ قال امام صلوات الله علیه بر حسب این روایت فرمود فإذا لم تعلم فموسع عليك به ایه ما اخذت، همین مقدار، فإذا لم تعلم فموسع عليك به ایه ما اخذت. می فرماید حالا که نمیدانی، حالا که نمیدانی فموسع عليك به ایه ما اخسته، حالا تو در سعه هستی، تو مخیری، به هر کدام از اینها اخذ بکنی مانعی نداره. خب این دو جهت درش وجود داره، یکی این که خب این روایت تقریبا ظاهر در این معناست که این حکم به توسعه و حکم به موسع علیک این موضوعش لم تعلمه، لم تعلم ایهما الحق، لم تعلم ایهما احق، این موضوع برای موسع علیکه، خب اگه کرد چطور میشه؟ اگه کرده باشه چه کنه؟ توهینه؟ نباشه. خب سوال راوی ممکنه راوی ایهم الحق کرده باشه؟ بیشتره یعنی چه؟ بیشتره یعنی چه؟ خب یکی از دو روایت هیچ حق نیست. کی نکرده؟ از کجا؟ میگم از کجا نکرده؟ خب اگه راوی ایهم الحق گفته باشه باید سرشو برید؟ خب پس چی؟ شاهد کرده باشه. دو نسخه است در اینجا، چه میدونیم چه جوری تعبیر کرده. عرض میشود که فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایه ما اخسته. خب این یک ظهور قوی داره در این که موضوع برای حکم به توسعه عدم العلم، عدم الطریق الی الواقع، عدم العلم الی ان ایهما به قول ایشون احق. این موضوع برای توسعه است. و جالبتر این که این مسراوی اصلا ذکر شده بود و خود راوی روی این عدم العلم تکیه کرده بود، معذالک میبینیم در کلام امام این عدم العلم مکرر شده، دوباره ذکر شده. این دوباره آمدنش در کلام امام کاشف از این است که ملاک و محور حکم به توسعه همین عدم العلمه. و الا خود راوی که فرض کرد ولا نعلم ایهما احق یا حق، معذالک چه ضرورتی داشت که امام دو مرتبه این نکته رو تکرار بفرماید؟ بفرماید فاذا لم تعلم فموسع علیک. این در سوال و جوابهای خود ما هم همین معنا هست. گاهی کسی میاد یک مسئله ای از انسان سوال میکنه، انسان به او میگه حالا که این طوره که تو میگی با این خصوصیت حکم اینه، این برای این است که میخواییم به او افهام بکنیم که اونی که دخالت در حکم داره و موضوع برای حکمه این نکته است که در کلام خودت هم ذکر شد و مورد تعرض واقع شد. اون وقت روی هم رفته، گرچه اگر این معنا هم در کلام سائل ذکر نشده بود، باز ما میتونستیم به این روایت تمسک بکنیم، اما این نکته دیگه تمسک رو قوی تر میکنه و دلالت روایت رو روشن تر میکنه، که مثل اینکه انسان اینجوری میگه حالا که مسئله عدم العلمه، حالا که مسئله جهل به انهما احقه، خب حالا دیگه موسع علیک به ایهما اخست. یعنی موضوع برای حکم به توسعه و مؤثر در حکم به توسعه اذا لم تعلمه. خب اگر این عنوان موضوع برای حکم به توسعه شد، آیا این عنوان فقط در بادی امر وجود داره؟ اگر انسان اخذ بکند به احد الخبرین، اگر یکی از دو خبر را مبنای فتوا و مبنای عمل قرار بده، آیا لم تعلمش تبدل به تعلم پیدا میکنه؟ یا اینکه این عنوان لم تعلم به قوت خودش باقیه؟ ولو اینکه انسان در مقام فتوا یا در مقام عمل یکی از این دو روایت رو گرفته باشه، اما این معناش این نیست که گرفتن یکی از دو روایت مسئله لم تعلم رو منتفی میکنه. اینجا یک توضیح بیشتری لازمه ما عرض بکنیم. اگر ما خوب دقت بفرمایید، اگر ما تخییر را موسعان علیک رو به اون کیفیتی که ما اختیار کردیم که نظرتون باشه، ما گفتیم تخییر به منزله یک اصل عملی و حکم ثانوی ظاهری است که شارع برای مجتهد متحیر جعل کرده. اگر ما تخییر رو این گونه باش برخورد بکنیم، به عنوان اصل عملی، به عنوان حکم ظاهری، خب این دیگه مسئله خیلی روشنه. برای اینکه حکم ظاهری اصلا قوام موضوعش عبارت از عدم العلم، قوام موضوعش به عدم العلم. هر کجا که پایه یک حکم ظاهری مطرح باشه، حالا میخواد حکم ظاهری شرعی باشه و یا حتی حکم ظاهری عقلی باشه، مثل اصالت و تخییری که عقل در دوران بین محظورین قائله، این یه حکم ظاهری عقلیه، یا براءت عقلیه ای که روی قاعده قبح عقاب بلا بیان عقل در مسئله براءت حکم میکنه. اصول عملیه به طور کلی چه شرعیه باشه و چه عقلیه باشه، اصلا قوام موضوعش به عدم العلمه و معنا نداره که یک حکم ظاهری باشه اما عدم العلم نباشه، جهل تحقق نداشته باشه، تحیر از بین رفته باشه. معنا نداره قوام موضوع حکم ظاهری به عدم العلمه. اون وقت این موسع علیک رو اگر به اون گونه که ما معنا کردیم که تخییر رو به عنوان یک اصل عملی و حکم ظاهری، ما این احتمال رو در این مسئله ترجیح دادیم و اون دوتا احتمال دیگر به نظر ما درست در نیامد. اگر این گونه روایت رو معنا بکنیم، اینجا خیلی مسئله روشنه که این اذا لم تعلم به عنوان محور موضوع برای حکم ظاهری است و معنا نداره این حکم ظاهری موضوع خودشو از بین ببره. یعنی حالا که شما یکی از دو روایت رو گرفتی، حالا که شما اخذ به احد خبرین کردی، دیگه لم تعلم از بین رفت، لم تعلم تبدل به علم پیدا کرد. نه، تا استصحاب جاریه یقین و شک وجود داره، معنا نداره یک لحظه استصحاب باشه و یقین و شک تحقق نداشته باشه. لذا اگر تخییر به اون نحو معنا شد، این خیلی روشنه که این لم تعلم قوام موضوعه و معناش این است که موضوع برای تخییر همون عدم العلمه و عدم العلم هم اختصاص به بادی امر نداره. در هر روز جمعه ای این عدم العلم به قوت خودش باقیه. اما اگر تخییر رو به اون نحوی که امام بزرگوار مدظله العالی معنا می فرمودند، که ایشون اینجوری معنا می کردند که این تخییر اغلاست، یعنی اغلا در خبرین متعارضین قائل به تساقط بودند. شارع در ضمن روایات تخییر آمد این اغلا رو تخطئه کرد، مثل موارد دیگری که شارع احیانا اغلا رو تخطئه میکنه، اینجا هم اومد اغلا رو تخطئه کرد. یعنی در حقیقت به اغلا شارع گفت منافات نداره که یک چیزی از باب طریقیت و اماریت حجت باشه و معذالک این دو طریق متعارض و این دو اماره متعارضه به صورت تخییر پابرجا باشن که دیگه مسئله تساقط مطرح نباشه. یعنی در حقیقت این تخییرم یک شعبه ایست از اماریت خبر، یک شعبه ایست از حجیت خبر، یک شعبه ایست از کاشفیت خبر. اگر ما تخییر رو به این نحو معنا بکنیم که امام مدظله العالی معنا کردند، باز در این حال آیا این تخییر موضوعش چیه؟ موضوعش همین عدم العلم به ان ایهما احق، و معنا نداره که حکم بیاد موضوع خودشو برداره. یعنی بگیم حالا که تخییر پیش آمد، حالا که تخییر دنباله طریقیته، دنباله اماریته، لازمه این تخییر این است که شما دیگه الان لم تعلم ندارید، شما الان لم تعلمتون تبدل به تعلم پیدا کرده. حکم معنا نداره موضوع خودشو از بین ببره. بالاخره لم تعلم در این تخییر به عنوان موضوع نقش داره، و اگر به عنوان موضوع نقش داره، با تخییر لم تعلم محفوظه، با موسع علیک لم تعلم به جای خودش محفوظه. خب اگر لم تعلم به جای خودش محفوظ شد حتی بعد تخییر و حتی بعد الاخذ به احد الخبرین، خب پس چرا در وقعه ثانیه این موسعان علیک نباشه؟ چرا در وقعه ثالثه و رابعه این موسعان علیک نباشه؟ حالا که عنوان لم تعلم هست، این موسعانم اطلاق داره. به عبارت روشن‌تر، فرق است بین اونجایی که انسان یک روایت بلا معارض رو اخذ بکنه، اونجا دیگه لم تعلم نیست، برای اینکه روایت بلا معارض این حجتون، این علمون در حقیقت شرعن، و با وجود روایت بلا معارض ما دیگه نمیتونیم بگیم ما لم تعلم هستیم. اما در خبر این متعارضین، ولو اینکه تخییر دنباله حجیت خبر و اماریت خبر باشه، معذالک عنوان لم تعلم هیچ تبدل پیدا نمی کنه. آیا با اخذ به احد خبرین ولو به این کیفیت تخییری که امام بزرگوار می‌فرمایند دیگه لم تعلم کنار میره؟ مجتهد وقتی یکی از دو خبر رو گرفت دیگه میگه سر تو آل من، یا اینکه نه همین الان هم عنوان لم تعلم به قوت خودش باقیه. لذا اگر تخییر را به اون نحوی که امام هم عرض می شود معتقد بودند و مطرح کردند، روایت رو به لحاظ موسع علیک اونجوری معنا بکنیم، بازم لم تعلم به عنوان موضوع اینجا دخالت داره و نمیشه که حکم نافی موضوعش باشه، حکم رافع موضوعش باشه، این معنا تعقل نداره. پس این روایت یک روایتی است که کاملا دلالت داره بر این که تمام الملاک للحکم به توسعه هو عدم العلم به ان ایهما احق، و این ملاک همون طوری که در بادی امر وجود داره، در وقعات بعدی هم این ملاک به قوت خودش باقی است. باش، نقیز لم تعلم علم دیگه. نه، علمی که اینجا میگیم همونم به معنای علمی که حتی در خبر بلا معارض ما میگیم، اونم ما باش معامله علم میکنیم. که دنبال همین روایته، یعنی او حدیث 43 بود، این حدیث 44 در همون باب، روایت حارث ابن المغیره که این ظاهرن سندش خوبه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، ازا، خوب عبارت رو دقت بفرمایید، ازا سمعت من اصحابک الحدیث، و کلهم ثقتون فموسع علیک حتی تر القائم فترد الی. این روایت از یک نظر روایت گذشته است و از یک نظر اقوای از روایت گذشته، اما از اون جهتی که این روایت از عف از روایت گذشته است اینه که روایت گذشته به صراحت در مورد خبرین متعارضین وارد شده بود، می گفت یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفه ولا نعلم ایهما احق یا الحق. اما این روایت به حسب تعبیر عنوان تعارض و عنوان اختلاف درش ذکر نشده و حتی اگر انسان بخواد جموده به ظاهر لفظش بکنه، اذا سمعت من اصحابک الحدیث، حتی شامل حدیث بلا معارض هم می شود، حدیثان مختلفان در این روایت به حسب ظاهر تعبیر فرض نشده. اما خب دو سه تا قرینه وجود داره که اون قرینه ها ما رو راهنمایی میکنه به این که منظور از این روایت و مورد این روایت هم حدیثان یا احادیث مختلف است. چطور؟ برای این که میگه اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه. خب اگر روایت بلا معارضه چه دخالتی داره که راوی روایت دیگر ثقه باشه یا نباشه؟ در روایت بلا معارض راوی همین باید ثقه باشه، اما راوی روایات دیگه ثقه باشن یا نباشن به این روایت چه ارتباطی داره؟ روایتی که در نماز جمعه وارد شده با روایتی که مثلا در نماز آیات وارد شده، خب روایت در نماز جمعه ملاکش این است که راوی خودش ثقه باشه، دیگه چه دخالتی داره که راوی روایت نماز آیات ثقه باشه یا نه؟ این و کلهم ثقه ما رو هدایت میکنه به اینکه مسئله تعارضه، مسئله خبرین متعارضین و یا اخبار متعارضه است که میگه چند تا روایت در یک مسئله وارد شده و همه رواتش هم ثقه هستند. اینجا نقش داره، اینجا کلهم ثقه دخالت پیدا میکنه و الا در خبر بلا معارض عرض کردم این کلهم ثقه هیچ دخالتی در مسئله نداره. و قرینه دوم این فموسع علیک در خبر بلا معارض، خبر بلا معارض مسئله موسع علیک نداره، برای اینکه خبر بلا معارض میخواد گریبان انسان رو بگیره، میخواد یه تکلیفی رو به عهده انسان تحمیل بکنه، اما مسئله موسع اونجاییست که یکی میگه این تکلیف هست، دیگری میگه این تکلیف نیست. اینجا میگه موسع اون علیک و لاگی روایتی بلا مارز میگه نماز جمعه واجبه. اینجا فموسعان علیک یعنی چه؟ موسعان نیست، اینجا مزیقان علیک، حتما باید به این روایت داله بر وجوب نماز جمعه اخذ بکنی. اصلا تعبیر به موسعان در اونجایی که روایت بلا معارضی دلالت بر یک تکلیفی بکنه، این تعبیر چندان صحیح نیست. روایت بلا معارض تحمیل کننده است و انسان را در مضیقه تکلیف قرار می دهد. پس خود این تعبیر فموسع علیک هم شاهد بر این است که نه، این نمیخواد روایات بلا معارض رو بگوید، این روایات معارض رو میگه که وقتی انسان چشم به یه روایت میدوزه، او میخواد انسان رو در مضیقه تکلیف قرار بده. به روایت دیگر که نگاه میکنه انسان، میخواد اون روایت انسان رو از مضیقه تکلیف خارج بکنه. اینجا درسته که بگویند فموسع علیک. پس در عین اینکه در این روایت مسئله خبران مختلفان و حدیثان متعارضان مطرح نشده و مثل روایت اول صراحتی در این معنا نداره، لکن این کلهم ثقه یا موسع علیک، این عرض می شود که دلیل بر این است که موردش روایتین یا روایات متعارض است. این یک جهتی که خوب از نظر دلالت این ضعیفتر از روایت گذشته است از این نظر، چون او به صراحت حدیثین مختلفین رو مطرح کرد. و اما قوتی که در این وجود داره و در روایت گذشته این قوت نیست، این است که این برای موسع علیک غایت معین کرده، حد معین کرده. اون روایت اول میگفت اذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذته، خب البته لقائل ان یقول و لاحتمالی که در او جریان داشت ممکن بود، ولو اینکه ما به اطلاقش تمسک کردیم، اما ممکن بود یک کسی بگه نه، اون موسعان مال همون ابتداء امره، مال همون عرض می شود اول کاره، اما این روایت این احتمال درش جاری نیست. برای اینکه برای موسعان حد معین کرده، گفته این توسعه و این تخییر ادامه داره تا کی؟ حتی تر القائمه فترد الی، تا اینکه امام قائم، که مقصود بعیده که مقصود از این امام زمان صلوات الله و سلامه علیه باشه، قائم یعنی کسی که در رأس کار قرار گرفته، کسی که قیام به امر امامت داره، و الا معنا نداره که امام صادق صلوات الله علیه بفرماید تو در تخییر و توسعه را عرض می شود مهدی موعود صلوات الله علیه رو، خب مهدی موعود صلوات الله علیه از این نظر که ترجیحی بر امام صادق و امام کاظم و ائمه بعدی نداره، این حتی تر القائم جنبه وصفی داره، یعنی القائم به امر المسلمین، القائم به امر الامامه، که مقصود خود امام صادق در زمان خود امام صادق صلوات الله علیه و ائمه بعدی در زمانهای خودشون است. یعنی در حقیقت حتی ترانا فموسع علیک، حتی ترانا فترد الینا، تا این که موفق به رویت ما بشی و از ما مسئله رو بپرسی و ما رفع تحیر کنیم برای تو و روشن کنیم واقعیت یکی از این دو خبری که آمده. خب این حالا با توجه به این معناش این غایت تخییر رو بیان کرده، میگه تخییر ادامه دارد حتی رویت الامام، تا اینکه انسان به محضر امام برسه، تا اینکه انسان شرفیاب محضر امام بشه. یعنی خیال نکنی که تخییر در همون بادی امره، خیال نکنی که تخییر در ابتداء کاره، این تخییر تا مادامی که تحیر باقیه، تا مادامی که لم تعلم ادامه داره، این تخییر هم ادامه داره. لم تعلم تا کی ادامه داره؟ حتی رویت القائم، حتی رویت الامام. لذا این روایت از این نظر اقوای از روایت گذشته است. روایت گذشته با اینکه ما به اطلاقش تمسک کردیم، اما خب در عین حال لقائل ان یقول، به اینکه روایت گذشته ما صراحتی درش نمیبینیم، ما نمیتونیم مثلا به اطلاقش تمسک کنیم، اما این روایت دیگه مسئله اطلاق نیست، این روایت مسئله بیان حد توسعه و تخییر، دلالت بر استمرار تخییر و توسعه می کند الى زمان رویت الامام علیه السلام. لذا از این نظر روایت اقوای از روایت گذشته است. اون وقت نتیجه این طور میشه که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، که ایشون به طور کلی مسئله دلالت روایات تخییر را بر اطلاق تخییر و استمرار تخییر منکر شدن، ما با توجه به این دو روایت میتونیم مسئله استمرار تخییر رو ثابت بکنیم. و با وجود این دو روایت دیگه نیازی هم به مسئله بعدی که او عبارت از این است که از راه استصحاب تخییر، آیا ببینیم تخییر استمراری ثابت میشه یا نه، نیازی به اون نداریم، برای اینکه وقتی که خود دلیل دلالت بر استمرار تخییر میکنه، نوبت به استصحاب تخییر نمیرسه. اما حالا برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا بشه، یا اگر فرزن کسی در روایات حرف مرحوم شیخ بزرگوار انصاری رو پذیرفت، یعنی دست خودش رو از روایات کوتاه دید و معتقد شد که روایات نمی شود به اطلاقش تمسک کرد، آیا روی این فرض ما از راه استصحاب تخییر میتونیم تخییر استمراری رو استفاده کنیم یا نه؟ لذاست که بحث استصحاب تخییر رو هم به نحو اجمال ذکر میکنیم، شاید از اون راه هم بشود مسئله تخییر استمراری رو به دست آورد، گرچه مرحوم شیخ در استصحاب تخییر هم مناقشه دارند. حالا مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.